أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عرض سلام و ادب خدمت خانم و آقایان. توفیقی است در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه حجرات را بازگو میکنیم و بهرمندیم از فیوضات قرآن و اطرت. آیه که تلاوت شد در ادامه آیات پیشین آیه شماره ششم است که باز هم همان گونه که ملاحظه می فرمایید در مسیر ادب آموزی خداوند سبحان مطرح می کند. در نوبت قبل بررسی شد، دیدیم ابتداعا ادبی در پیشگاه خداوند، اونگاه نسبت به نبی مکرم دو نکته رو تذکر داد: لا ترفعوا اصواتکم ولا تجهروا. کیفیت صدا رو، لحن و آهنگ رو در محضر پیامبر رعایت کنید، محتوای سخن رو دقت کنید، که البته تعمیم دادیم به عنوان یه ادب عامی بعد از محضر پیامبر برای همگان قابل تأمل و دستوری است که در قرآن صادر می شود. اما آیه ششم یه مقداری سطح بحث گسترده تر میشه، جوانب دیگری رو مطرح میکند، اما باز هم استمرار همون روش آموزشی است. یا ایها الذین آمنو، برای سومین بار میفرماید یا ایها الذین آمنو، هم تشویق و تأکید و یه تقویتی است برای مؤمنان و هم در این حال مسئولیت اهل ایمان رو به آنان تذکر میدهد. کسانی که ایمان آوردید، ان جاءکم فاسقون، اگر فاسقی، انجاکم فاسقون به نبعین، نبعی را و خبعی را برای شما آورد، نپذیرید، بلکه تبین کنید، کاملا شفاف سازی کنید، تفحص کنید، جستجو کنید که اصالت و عدم اصالت این خبر برای شما آشکار شود. که مباد انتصیبو قومن، که برخورد کنید بر اساس اثرگذاری بر این خبر با جماعتی رفتاری را انجام بدهید از سر جهالت و نادانی و نابخردی، اونگاه فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، نسبت به آن چه انجام داده اید پشیمان و نادم باشید. این ترجمان ابتدایی آیه شریف خدمت عزیزان. اما آیه شریف از مهمترین آیات قرآن است که در این سوره حضرت احدیت این گونه مطرح می‌کند، و من یه دو نکته ابتدایی رو اونگاه ورود در خود متن آیه رو به لحاظ تفسیری انشاءالله پیگیری می‌کنیم. نکته اول این است که اساساً مجاری ادراک ما آدمیان خب عمدتاً مبتنی بر حواس خمسه ماست، که دو حس از این پنج حس قوت و اثرگذاری بیشتری دارن، که حس بینایی و حس شنوایی است. دیدنی ها و شنیدنی های ما انسان ها مدرکات ما رو رقم میزند که بر اساس اون تحلیل میکنیم، بررسی میکنیم، پردازش میکنیم این دریافت ها رو، عمل کرد ما، تصمیم ها، تصمیم گیری ها، تصمیم سازی ها و غیره رقم میخورد، رد ها، قبول ها، انتخاب ها. اما بدیهی است که در میان این دو مسیر برای دریافت نقش گوش در قرآن بیشتر است، ولو اینکه به لحاظ کیفی ممکنه دیدنی ها هنگامی که صحیح و صواب باشد در جای خودش مؤثر و جدی است، اما به لحاظ فراگیری و گستردگی نقش شنوایی و مسیر دریافت از مسیر گوش بسیار گسترده تر، فراگیرتر است برای انسان ها. به همین خاطر در قرآن میبینیم که بارها گفتیم به لحاظ تفسیری سمع بر بصر مقدم میشه در اکثر موارد. ان السمع والبصر والفؤاد، ابتداعا خداوند گوش رو میگوید، بعد چشم رو مطرح میکنه، بعد دریافت ها داده میشه به فؤاد که پردازش میشه و جان انسان اون طبخ لازم رو انجام میده، پردازش لازم رو سی پی او انجام میده و اونگاه خروجی ها خارج میشه. به همین خاطر توجه به این نکته، این که باید این گوش انضباطی در اون جاری باشد و آدمی نمیتواند رها کند، هر سخنی رو بشنود، گوش رو به هر کسی بسپارد، خیر، این روش صحیح نیست. خطبه متقین، زیباترین خطبه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در باب معرفی اهل تقوا، البته عرض میکنم اونجا فرمود ویژگی این اهل تقوا این است که اینها غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم، چشمشون رو اینها بر آنچه خدا ممنوع کرده است و محدود میپوشانند، فرو میگیرند و نظر نمی کنند. دو، و وقفوا اسماءهم عند العلم النافع لهم، اینها گوششون رو می سپارند به جایی که نفع برای آنان دارد، به لغو و لاطائلات و باطل و اباطیل اینها گوش نمی سپارند و این توان و استعداد خودشون رو از میان نمی برند. خب این نکته بسیار مهمی است اول. خب حالا این گوش ما چه چیزی رو دریافت می‌کند؟ از مهمترین چیزهایی که گوش دریافت می‌کند مقوله است به نام خبر، نبع. در پارسی می‌گوییم گزارش. آنچه که انسان‌ها بیشترین چیزی که گوش ما دریافت می‌کند گفتاری است که به گوش وارد می‌شود و محرم این گوش جز بیهوش نیست، مشتری را مرزمان جز گوش نیست. این گوش ماست که مشتری زبان است و گفتار گفته می شود و خبر و گزارشات منتقل میشه، ما دریافت میکنیم. خب حالا این فرق خبر نبع اینها رو در تفسیر آیه عرض میکنم خدمت دوستان، اما اجالتا خود بحث گزارش ترجمه فارسی خبر و نبع رو که عرض میکنیم، این گزارشاتی است که ما دریافت میکنیم و نقش گزارش و خبر در زندگی انسان نقش بسیار تعیین کننده و کلیدی است. از دیرباز این چنین بوده است. دانش ها، معارف، همه چیز، تاریخ و غیره، همه چیز به شکل گفتاری شفاهی منتقل می شد، سینه به سینه می شد، دریافت می شد، اونگاه بعد به تدریج به شکل دیداری در آمد که شکل دیداری و نوشتاری اون هم باز وجهی بود از همان گزارش و خبری که منتقل شده بود و دریافت شده بود برای انسان‌ها در طول تاریخ. اگر دقت کنید می‌بینید تحولات عمده زندگی فردی و اجتماعی ما مبتنی بر خبر و گزارش است عزیزان، مبتنی بر خبر و گزارش است. در حوزه مسائل فرهنگی، در حوزه مسائل سیاسی، در حوزه مسائل اقتصادی اجتماعی میبینیم تحولاتی که شکل میگیرد برای فرد و جمع، اینها مبتنی بر این گزارشاتی است که انسانها دریافت میکنند، چه تحولاتی، چه التهاباتی و چه مسائلی پیش میآید. به همین خاطر خود خبر و گزارش از عوامل مهم امنیت بخشی اجتماعی یا ناامنی اجتماعی است. این به شدت چنین نقشی رو داره، این خبر و گزارش چنین ویژگی رو به عهده دارد. به این خاطر میبینیم که خداوند سبحان در قرآن تأکید بر این نکته میکنه. حالا من مقدمه دوم رو هم بگم که لازمه بعد ورود کنم به این بحث که آماده میکنه بهتر از هان عزیزان خانم ها و آیان رو، و اون این است که در بستر تعالیم اسلامی، یعنی در آموزه های دینی ما، خب حالا این قرآن، این آیه و آیات دیگری که در کلام الهی وجود داریم و روایات معصومین زمینه ای رو فراهم کرد برای تولد یه دانش بسیار بزرگ در بستر علوم اسلامی که شرح اون رو الان کوتاه عرض می کنم. اما قبل از اون متذکر میشم به این سخن معصوم که بسیار زیبا و دقیق در این باب گفته شد و یه آموزش کاملا عمیق جامعی رو در مواجهه با گزارش و خبر مطرح کردن معصومین. ان الله سبحانه خص عباده، فرمود که خداوند
به بندگانش یه لطف ویژه کرده است، اینها رو یه اختصاصشون داده است به یه توصیه خاص، به آیت این من کتابه، با دو آیه از قرآن که الله یقولو حتی یعلمو، که مضمون یه آیه اینه که الله یقولو حتی یعلمو، تا چیزی رو نمیدانند علم به آن ندارند بر زبان جاری نکنند و این رو تبدیل به گزارش و خبر نکنند. دو، ولا یردو ما لم یعلمو، و چیزی را که علم به اون ندارند رد نکنند، تکذیب نکنند، نه تصدیقی باشند نه تکذیبی باشند. بعد دو آیه را فرمودند، فرمودن یک، سوره مبارکه اسراء، ولا تقفو ما لیس لک بهی علم، چیزی رو که به اون علم نداری پیروی نکن. تا زمانی که علم برای انسان نیومده نمیتواند یه گزارشی رو و یه خبری رو و یه مطلبی رو پیگیری کند، پی آن بگیرد. دوم فرمودن این آیه، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، عده تکذیب میکنن خداوند، فهمه بلکه اینها تکذیب میکنن چیزی را که علم به اون ندارند، یعنی تکذیب میکنن، نه صحیح نیست، صحیح نیست، رد میکنن، با حالی که نمیدونن چه چیزی رو رد میکنن یا قبول میکنن. به ما لم یحیطوا بعلمه ولم ما یأتهم تأویله، هنوز ماهیت و حقیقت رو نمیدانند که رد میکنند. عجیب این روایت و این تذکر به این دعایه اصلا مبنای یه مکتب فکری رو به نظر بنده اینجا معصومین بنیانگذاری میکنن. خب بر اساس اینها در علوم اسلامی دانشی متولد شد مبتنی بر تمام پیام‌های قرآن از این دست و سخنان معصومین، دانشی متولد شد به نام علم الحدیث. خب حدیث خبر است، گزارش است، همان است که میگوییم، همین خبر که میگیم، اخبار و احادیث. این دانش حدیث در طی زمان یه شکل بسیار عجیب و زیبایی پیدا کرد و از اولین علوم اسلامی بود که در بستر تمدن اسلامی شکل گرفت و دو شاخه شد این علم. علم الحدیث شد علم، و دقت بفرمایید، اینها مطالبی نیست که الان در مجالس عمومی گفته بشه، اما من لازم میبینم گفته بشه و بدانیم سرمایه های خودمون رو با توجه به این بحث امشب. شد علم و درایت الحدیث، علم و رجال الحدیث. یعنی در دانش حدیث دو چیز بررسی شد، یکی خبر، دیگری مخبر، یکی گزارش، دیگری گزارشگر، که ما بر اساس این دو بشناسیم. خب حالا سخنی نقل شده است، قال رسول الله، رسول خدا سخنی گفته است، از پیامبر گزارشی رو نقل می کنند. این گزارشی که از پیامبر نقل شده است، این گزارشی که از علی ابن ابی طالب نقل شده است، این گزارشی که از امام صادق و باقر نقل شده است، یه خبره، یه گزارش است. تا زمانی که این رو ما وارد نکنیم در این دستگاه و ساختار علم الحدیث، هیچ اعتباری برای من محقق نداره و هیچ اعتنایی به این خبر نمی کنم و با آن معامله سخن معصومی یا مبنایی از مبانی اعتقادی، فکری، اخلاقی و آموزه‌های دینی نخواهم کرد، بلکه وارد این دستگاه و ساختار باید بشه، این دانش بشه که روشن باشه. یعنی ابتداءً وقتی یه خبر و گزارشی رو، من اینو تعمدن باز بیشتر میگم، دوستان جوان من گاهی این سوال میشه، آه این قرآن یا حدیثه؟ گاهی این تفکیک رو سوال میکنم، این تو قرآن هم اومده؟ مگه فرقی بین آنچه را که پیامبر گفته است یا آنچه خدا میگوید؟ اگر سخنی سخن پیامبر باشد، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، چه فرقی میکنه؟ یعنی این آیه شریفی میگه هر آنچه پیامبر گفت بگیرید، هر آنچه را که شما را از اون باز داشت باز بدارید. یعنی سندیت کامل سخن پیامبر تو دهای قرآن، من جمله این آیه شریفه. در این دانش ابتداءً علم الحدیث وقتی میگیم، ابتداءً سوالی که یه محقق در این دانش میکنه اینه که آیا این خبر صادر است یا نه. میگن از صدور ثم الظهور. صدور یعنی چه؟ یعنی آیا مخبر کیه؟ آیا اصلا واقعا این خبر از پیامبره یا نه؟ اینو اول باید بدونیم، اینو کی نقل کرده است، گزارشگر ما کیست، بشناسیم او را با تمام اسناد، با تمام سلسله موارد، با تمام ویژگی‌های شخصیتی، بدونیم اصالت کلامش رو، بدونیم اعتقاد و مذهبش رو، بدونیم ویژگی‌های شخصیتی اجتماعی، خوشیامی و بدنامی اون رو. تمام اینها رو باید در مورد راویان حدیثی که از پیامبر یا اهل بیت سخنی رو بازگو میکنن بدانیم، آنگاه به اعتبار این سخن ایمان میاریم یا ایمان نمیاریم. متولی این در علم الحدیث کیست؟ علم و رجال الحدیث، دانشی که گزارشگران رو بررسی میکنن. نمیخوام ذهن شما رو بالاخره بیشتر مشغول کنم به این باب، اما همینقدر بدانید اونقدر خون دل در این دانش خورده است عزیزان، و اونقدر کار شده از شیخ طائفت الحق المحقت الامامیه مولانا ابی جعفر طوسی، از بزرگ دیار خراسان شیخ طوسی. این اعجوبه عالم اسلام به نظر بنده، و بعد از معصومین جز دو سه نفر اول این مرد، بعد از حجج الهی و نقشی که بر عهده بشریت و عالم اسلام و تشیع دارد، این بزرگ مرد در قرن پنجم بالاخره کار به جایی میکشد که در کنار این که این مرد فقه رو تدوین میکند به شکل زیبا و مدرن پیاده میکند، تفسیر و تبیان او هنوز تفسیر بالینی امثال بنده است، این ده جلد تفسیر تبیان شیخ طوسی، در کنار علم و اصول که عدت الاصول رو تدوین میکند، بنیانگذاری میکند این سه علم رو، علم الحدیث رو هم بنیانش رو مستحکم و مدون میکنه با دو کتاب رجال و فهرست. اینها بالاخره یه تحولی در این دانش ایجاد میکنه، بعدی ها میان. میخوام خدمت عزیزان عرض کنم که آخرین تألیف جامعی که بنده الان به شما معرفی میکنم در علم و رجال الحدیث، که وقتی یه روایتی و یه خبری رو میگن بنده محقق میرم اون گزارشگر رو کیه سریعا میتونم مراجعه کنم به اون ماتریکس آماده، میتونم مراجعه کنم 26 جلد کتاب، هر مجلد 500 صفحه، 26 جلد هر مجلد 500 صفحه، معجم و رجال الحدیث، فرهنگ آشنایی با گزارشگران حدیث، 26 جلد در سن 70 تا 80 سالگی مرحوم آیت الله لزمه آقای خویی این کتاب رو نوشته است. این آخرین کتاب و دستایت المعارف رجال حدیث است. این یکی از کتاب‌هایی است که در عصر و زمان ما نوشته شده است در این باب. دومین کاری که انجام میشه در علم حدیث اینه که بعد از اینکه دانستیم گزارشگر کیست، خب حالا متن این گزارش چیست؟ مگه ما هر متنی رو میتونیم قبول کنیم؟ شما 50 تا عبارت عربی بنویسید بدید به دست حقیر تا بنده بر شما انگوش بذارم کدام یک سخن معصوم است کدام یک نیست، مبتنی بر دانش علم الحدیث، که اساساً در این دانش کاملا مشخص میشه که متن خبر حدیث چه واژگانی درش به کار برده شده است، ادبیات کلامی اونها چیست، اصلا چگونه پیامبر سخنش رو شروع میکرده است، به لحاظ تحلیل محتوایی زبانشناختی چه عناصری در سخن پیامبر وجود داشته و چه عناصری در سخنش وجود نداشته، علی ابن ابی طالب چگونه بوده، به تمام معنا در علم الحدیث در درایت الحدیث شاخه دوم بررسی میشه، یک گزارش کامل رو تحلیل میکنی، بعد میپذیری که این سخن معصوم است یا نه، این چیست، این مجعوله. ما خب کم نداریم کتاب‌هایی که فراوان بزرگان ما نوشتن در احادیث موضوعه، یعنی اخباری که به هیچ وجه اینا خبر نیست ولو اینکه مثلا مشهورم باشه در ذهن عزیزان، بگید نظافت من الایمان دیگه معروف ترین چیزی که می‌دونیم، خب این سخن خوبیه اما حدیث نیست، این از معصوم نیست، داریم مشابه این معانی، حب الوطن من الایمان مشابه این داریم اما این سخن معصوم نیست، مناسبت ایام گاهی در این کتیبه ها میبینید نوشته است از زبان سید الشهدا ان کان دین و محمدن اللهم صل علی لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین جدم پیامبر پا بر جا نمیماند مگر به کشته شدن من، پس ای شمشیرها مرا دریابید و پاره پاره کنید. خب این سخن سید الشهدا نیست، این شعر یه شاعره که مطرح کرده است، این اصلا سخن سید الشهدا نیست، توجه دارید؟ خب اینها در این دانش بررسی میشه. خب تو این دانش میایم بررسی میکنیم که آیا این گزارشی که نقل شده است، میخوام دیگه متصلش کنم با آیه، این قسمتش هم بگم خدمتتون بعد برگردیم با آیه شریفه، بعد بررسی میکنیم که آیا این گزارش رو کی نقل کرده. گاهی میگن این گزارش رو 110 صحابی پیامبر نقل کردن، یه خبریه که 110 صحابی همزمان نقل کردن، 84 نفر از کسانی که اصحاب پیامبر رو دیدن که به اونها تابعین میگویند اینها نقل کردن، 360 عالم کتاب مستقل در مورد این نوشتن. خب بعد یه چنین خبری وقتی به شما بگن در هیچ چیز ممکنه تردید کنید؟ نه. به این خبر میگن چی؟ خبر متواتر، یعنی خبری که قولی است که جملگی برانند، در اعتبار اون هیچ تردیدی نداریم، اون چنان جماعت معتبر انبوهی گفتن که احتمال کذب وجود نداره. شب اول عرض کردم اگر ما یک سخن متواتر از پیامبر در طول عمرش داشته باشیم نیست مگر همین جمله که الان این تعداد گزارش ها مال اون بود که عرض کردم، من کنت مولا فهازا علیون مولا، هر که من مولای اویم این علی مولاست، او را وال من والا یارب، آد من آدا یارب. و این سخن نمیگی متواتره دیگه، اینو هیچ کی نمیتونه تکذیب کنه، رد کنه، تردیدی نیست. اما گاهی گزارش رو یه نفر نقل میکنه برای ما، دو نفر نقل میکنن، یه گزارشی است که یه منبع واحد خبر داره برای ما. اینجا چه معامله ای با این خبر و گزارش میکنیم؟ اصل اول اینه که ما این گزارش رو نمیپذیریم مگر اینکه نگاه میکنیم گزارشگر در حدی است که سیاهی لشکر نیاید به کار. یکی مرد جنگی به 100,000، واحد که الف به تعبیر عرب ها، یعنی یک کسی است که وقتی نگاه میکنید به قامت ای تمام وجودش صدقه، تمام وجودش ایمانه، تمام وجودش حقیقت است. محمد ابن مسلم است، زرارت ابن اعین است، یه شخصیت هایی هست که اینها جز صدق به هیچ وجه در طول عمر بر زبان اینها جاری نشده است. اینجا جایی است که خب بله، اگر گزارشگر گزارش اون متواتر نیست، مستفیضه نیست، بعد اینجا ما چه میکنیم؟ اعتنا میکنیم، بررسی میکنیم و میپذیریم. البته همینجا هم با تأمل و بررسی میپذیریم. ببینید این مدلی که من عرض میکنم در علوم اسلامی مطرح شده و علم الحدیث طراحی شده، البته مبتنی بر قرآن و روایات، بعد علم درایت الحدیث یعنی متن گزارش، علم رجال حدیث، گزارشگر رو دقیقاً مدلی است که باید در تمام زندگی ما در تمام اخبار و گزارشات پیاده شود. این انتظار قرآن است عزیزان، این انتظار معصوم است در مواجهه با خبر و گزارشاتی که در زندگی ما دریافت میکنیم. حالا با این مقدمه میریم سراغ آیه شریفه، با این دو مقدمه ای که اشاره شد. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کسانی که ایمان آوردید، اگر فاسقی برای شما نبأی آورد. کلمه فاسق بارها اشاره کردیم در خود لغت به معنای خروج است، اصلا فسقه به معنای خروج است. هنگامی که شما این رطب رو، این پوست نازکش رو بر می‌دارید و گوشت رو از میان این پوست خارج می‌کنید، عرب میگه فسقت الرطبه، میگه این رطب فاسق شد، یعنی خارج شد. پس معنای اولیه به این موش‌های صحرایی که مدام هی از لونه‌هاشون میان بیرون، هی میرن تو، هی میان بیرون، هی میرن تو، میگن فویسقه در کلام عرب، به دلیل این کثرت خروج و وارد شدن و خارج شدن، چون بهشون میگن فویسقه. پس لغت فسقه معنای اولیش. بعد در قرآن میاد در معنای جدیدی به کار برده میشه این، و در معنای جدیدش اینه خروج از دین خدا را فسق میگویند. منتها ما دو خروج داریم، دو سطح داریم. گاه خروج از اصول کلی دین است، یعنی یک کسی از توحید خارج میشه، یک کسی از باور معاد خارج میشود، از باور رسالت خارج میشه، یعنی از تمام اصول زیربنایی و بنیادین دین به در میآید. این فاسقه، اما این فاسق معادل است با چی؟ با کافر. به همین خاطر در آیه شریفه میخوانید افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون. آیا میشه مؤمن و فاسق یکی باشن؟ نه هرگز. اینجا فاسق ضد چی به کار برده شده است؟ مؤمن یعنی کافر. پس اگر کسی از اصول کلی دین خارج شد، این فسق کلی است و احکام خودش، خصوصیات خودش رو داره، میشه کفر. اما گاهی نه، یه انسانی است که اعتقاد به توحید دارد، اعتقاد به جهان واپسین دارد، اعتقاد به رسالت و نبوت داره، اما از احکام و اخلاقیات و فروع دین خارج میشه، یعنی پایبندی ندارد به بعضی از اعمال دینی، ممکنه نمازش رو توجه نمی کنه، نمی خوند، گاهی می خونه گاهی نمی خونه، اصلا نمی خونه، با حالی که باور دارد که بالاخره همه چیز رو، نماز رو هم قبول داره، اما نمی خونه، حالش نداره، به قول امروزی ها بالاخره نمی خوند یا مشکلات دیگه برای خودش ایجاد کرده است. به این جهت پایبندی به روزه نداره، پایبندی به ویژگی های اخلاقی نداره، وفای به عهد نمی کنه، قرارداد می بنده زیرش می زنه و اوفو بالعقود رو زیر پا میگذارد، عمل نمیکنه. و قص علی هذا، این موارد این چنینی در مسائل اخلاقی پایبندی ندارد، یه لاابالیگری این چنینی دارد، به این انسان میگن فاسق از جنس دوم. این فاسق کافر نیست، این از این احکام این چنینی دینی بیرون اومده و الا توحیدش درسته، خدا رو قبول داره به لحاظ نظری، جهان آخرت رو هم قبول داره، اما چنین عمل میکنه. این همان فاسقی است که نقطه مقابل مؤمن نیست دیگه. این ضد چیه؟ ضد عادله. میگن آقا این امام جماعت عادله یا نه؟ اگه عادله میشه پشت سرش نماز بخونیم، اگه عادل نیست یعنی فاسقه، یعنی ما ازش دروغ دیدیم مکرر. خب فسق، دروغ فسقه، انسان نمیتونه پشت سر امام جماعت دروغگو نماز بخونه، نمازش باطله، لذا باید عادل باشه. شاهد میاد در محکمه میخواد شهادت بده، این شاهد باید چی باشه؟ شاهد عادل باشه، به اصطلاح حقوقی بیانیه عادله، این باید عادل باشه. اگر شاهدی باشد که بی مبالات باشه، لا ابالی باشه، این حق شهادت در دادگاه و محکمه اسلامی را، حقوقی دقیق ثواب عادلانه رو ندارد، به دلیل اینکه فسق داره، این فاسق، نه به اصطلاح عادل. پس این در آیه شریفه این دومی مطرحه، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق. مسلمانان، اگر یک کسی براتون خبر آورد اما این آورنده خبر گزارشگر، مخبر، این مخبر پایبندی نداره، یعنی میدونید راست و دروغش معلوم نیست، این پاره وظایف اخلاقی رو یا وظایف عبادیش رو انجام نمیده، پایبندی نداره، فسخ داره، براتون روشنه. ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر این براتون این فاسق نبأی رو آورد. عرض کردم اول سخن، ما دو واژه در قرآن داریم در مورد گزارشی که در پارسی میگوییم. در قرآن دو واژه داریم، یکی کلمه نبأ است و دیگری خبر. خبر عام، نبأ خاص، به هر گزارشی خبر گفته میشه، اهمیت داشته باشه یا نداشته باشه، در مورد هر چیزی باشه، به من ربطی داشته باشه یا ربطی نداشته باشه، این رو میگن خبر، جمعش میشه اخبار دیگه. اما نبأ که جمع اون انباء، به معنای خبر و گزارش تعیین کننده، تکان دهنده، مهم، جدی، مسئولیت آور، به این میگن نبأ، اونی که میشنویم و باید به دنبال اون اثر بدهیم. به همین خاطر در قرآن میبینیم خداوند خبر نمیده، بلکه وطلو علیهم نبأ ابراهیم، نبأ ابراهیم رو بگو برای اینها. این انباء ما قد سبق است، نبأ اون چه در قرآن مطرح میشه، چون خداوند گزارشات ساده و بی معنا و بی اهمیت رو مطلقاً در قرآن مطرح نکرده. اگر هر گزارشی در قرآن آمده است، تعیین کننده، مسئولیت آور، جدی، مؤثر، سازنده در زندگی انسان هاست و الا خداوند بازگو نمی کند در کلام خودش با تمام ایجازی که، اختصاری که قرآن داره. خب فرمود اگر اومد یک کسی یه خبر این چنینی براتون آورد، فتبینو، نمیتونید که این خبر رو بپذیرید. اجازه بدید من استفاده بکنم، شأن نزولم همینجا بگم. همیشه عرض کردیم خدمت دوستان، باز هم تکرار میکنم برای ذهن مبارکتون، ببینید ما 6236 آیه در قرآن داریم، 6236 شأن نزول نداریم. بعض از آیات قرآن شأن نزول داره، یعنی در یه موقعیتی نازل شده است که زمینه‌ای برای نزولش بوده، اونگاه اونجا نازل شده و بر اساس اون هم گزارش تاریخی شده است. شاید ما مثلا یک پنجم قرآن، یک چهارم قرآن شأن نزول بیشتر نداریم. شأن نزول آیه رو اختصاص نمیده به اون مورد، بلکه مصداق بارزش رو برای ما آشکار میکنه، بعد کمک میکنه که موارد دیگر هم بتونیم تطبیق بدیم و بدانیم و بفهمیم. اینجا هم یه شأن نزولی دارد. ماجرا از این قرار بود که پیامبر مکرم اسلام یه فردی رو از اصحاب خودشون رو فرستادن به یه طائفه از قبیله خزاعه، حالا بنی مستلق بودن احتمالا، فرستادن به سوی اینها آقای ولید بن عقبرا، فرستادن برود که اون صدقات واجبی رو که باید پرداخت میکردن برای بیت المال از اینها دریافت کنه بیاره. بین آقای ولید بن عقبه، این فرزند عقبه است، پدرش کیه؟ از اون سه نفر اصلی جنگ بدر، مشرکان اصلی که به دست امیرالمؤمنین کشته شد، این فرزند اویه. فرستادن رفت برای، مسلمان شده است و نو مسلمان است دیگه، فرستادندش و رفت برای اینکه این اموال رو جذب کند و بیاورد. و بین این و بین اون قبیله در جاهلیت یه نزاهان و خصومت‌های شدید بود. وقتی نزدیک قبیله شد، خبر داده بودن که ولید و فرستاده پیامبر میان، جمعی از اونها تیستک سوارکاران اومدن به استقبالش و شتاب کردن تا که دید اینها دارن میان، احساس کرد که اینها میخوان بیان بالاخره با او بجنگند و مقابله کنند و این مسائل وجود دارند. به هر دلیلی، حالا یا سوابق ذهنی دیگه ای داشت یا چنین گمان غلطی داشت، خیلی نمیدونیم اینها رو، اما قرآن گزارش میده اینه، فاسق میگه این کلمه رو. و سریعا برگشت، آمد به شتاب، پای در رکاب به مدینه، محضر پیامبر: یا رسول الله، اینها مرتد شدن، این قبیله، به دلیل اینکه من وارد شدم فرستاده ای تو رو قصد کردن، اینا تصمیم داشتن ما رو بکشن، ما رو بگیرن، ما رو ببندن، و من گریختم و فرار کردم. به مجرد اینکه این گزارش رو داد ولید ابن عقبه، عده‌ای از این جوانهای انقلابی داغی که اطراف پیامبر بودن دستا رو بردن رو قبضه شمشیر، گفتن یا رسول الله، همین تا یه ساعت دیگه بزرگان این قبیله رو براتون میاریم، حمله میکنیم، چه میکنیم؟ پیامبر فرمودن آرام بگیرید، آرام بگیرید، بایستید. جبرئیل امین نازل شد: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، که ترجمه کردم اول سخن. فرمود اگر خبری بهتون داده شد، حالا این میخواد فاسق باشد، حتی عرض میکنم قرآن میگه نه فاسق بلکه عادل باشد، سوره مبارکه نمل. فتفقد الطیر، بررسی کرد هیئت دولت رو. میدونید که در نظام حکومتی سلیمان همه طوائف بودن، یعنی علمنا منطق الطیر، با حیوانات پرندگان به نص صریح قرآن جناب سلیمان چه دارد؟ سر و کار دارد. حشر علی سلیمان جنوده من الانس والجن والطیر، انسیان و جنیان و پرندگان همه در سپاه سلیمان جرد اومدن و فرماندهی این سپاه معلومه که کار بسیار، این نیروهای چند ملیتی و چند جنسی کار ساده ای نیست، کار سلیمان نبی است و مدیریت سلیمانی است که سوره نمل متولی بیان این قسمت‌های بسیار جذابه که در کتاب ملک سلیمان 20 آیه از این ماجرا رو در قالب 14 اصل مدیریتی که استخراج کردم نوشتم. من دوستانی که دستی در کار و مدیریت دارن این کتاب به کارشون میاد، خیلی این 14 اصل نویه و اینها مهمه. خب یه نگاهی کرد اینا جلسه هیئت دولت، دید جای هدهد خالی است، گفت مالی لا ار الهدهد ام کان من الغائبین، من نمیبینمش یا نیست واقعا؟ گفتن نه نیست. گفت خب این حق نداره غیبت کنه، غیبتش غیر موجهه، باید بیاد ببینم چرا غایب بوده است، و الا عقوبت هم دارد، اگر ثابت نشه این بجا بوده غیبتش، حق نداره غیبت کنه، این کرسی رو احراز کردد باید در کرسی خودش باشد. آمد و گفت آقای سلیمان نگران نباشید، من آمدم از ملک سبا، احد تو به مالم توهت به و جه تو که من سبه این به نبه این یقین، من یه اطلاعاتی دارم که شما یه اخبار رو نداری. جرأت داره که این فرد در حاکمیت سلیمان یه فرد خردی در قبال سلیمان بسه بگه آقا من میدونم تو نمیدونی، یعنی این اجازه رو میده سلیمان به اطرافیانش که این گونه باهاش صحبت کنن. احد تو به مالم تو هتبه و من از سرزمین سبا 180 فرسنگ فاصله داره، جنوب یمنه، من برای شما یه خبرهایی آوردم که یقینی است. خب جناب سلیمان چیکار کرد بعد از این گزارش بهش داده شد؟ گفت سننز، بعدم گفت انی رأیتم راتن، من زنی رو دیدم که عجیبه، در اون زمان این حاکم والی سلطان اون روزگار، اوتیت من کل شی و لها عرش عظیم، چه حکومتی، چه قدرتی، چه سلطنتی، تمام اینا رو هم توضیح داد ریز به ریز برای سلیمان بازگو کرد. جناب سلیمان گفت سننظرو، نخه ما این نیست که الان رد کنم یا قبول کنم گزارش تو رو، ولو شما هدهد مایی، ولو شما در کابینه ما عضوی، اما سننظرو از صدقت ام کنت من کاذبین، من این رو باید نظر کنم، بررسی کنم. البته این بررسی هم نباید عمر نوح داشته باشد. سین نشانه چیه؟ سرعته. به سرعت من تحقیق و تفحص میکنم، نه اینکه بره تا چند سالی بخوایم نتیجهش بیاد. سننظر، این رو کاملا به سرعت بررسی میکنم. از صدقت هم کنت من الکاذبین، آقا گزارش میگه من نبع یقینی دارم، آقا میگه باید بررسی بشه. دقت فرمودید؟ حالا چه برسد به اینجا؟ خب پیامبر فرمودن که برید بررسی کنید، فرستاده ای رو فرستادند و رفتند و دیدن این مردم نمازشون درست، رفتارشون درست، صدای اذانشون درست و هیچ مشکلی ندارن، پذیرایی کردن از فرستاده پیامبر، زکات مال رو هم که آماده کرده بودن به مدینه تو نبی فرستادند، این صدقات و زکوات واجب رو فرستادن. آیه نازل شد، مسلمانان در یه صحنه عینی قرار گرفتن و تکلیف براشون کاملا روشن شد که در مقابل یه خبر و یه گزارشی که انسان با اون برخورد می کند بدون نمی تواند ولا تقف ما لیس لک به علم، آیه اول که خوندم در اون روایت، نمیتونیم عزیزان تا زمانی که این خبر و گزارش برای ما علمی نشده است، یعنی علم وثوق به اصالت اون پیدا نکردیم، به هیچ وجه نمیتونیم بپذیریم، چه رسد به این که نشرش بدیم، پخشش کنیم، به دیگران بگوییم. فرمود امیرالمومنین به جهالت انسان و بی تقوایی انسان همین بس که چیزی را که علم با آن ندارد نشر کند، در نهج البلاغه نامه 69 این جمله امیرالمومنین است. خب ابتداعا نمیتونم لا تخف ما لیس لک به، اما در این حال نمیتونیم هم رد کنیم، نمیتونم بگیم هم سریع اندیدیم بگیم بابا دروغه ولش کن، اونم نمیتونیم. فرمود که بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، چیزی رم که علم به بطلان اون نداریم نمیتوانیم رد کنیم. عجیب عزیزان، این روشی که در حقیقت به تعبیر بنده عرض میکنم به اصطلاح امروزی بخوایم بگیم با دنیای خودمون، بنیاد سواد رسانه است. یعنی اون بیس و زیربنای سواد رسانه همینه که قرآن داره مطرح میکنه در این دو آیه کنار هم. آیه سوم رم بذاریم، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله. من قبل از اینکه ادامه بدم ادامه آیه رو و این دستاوردی که متن خود گزارش هم قرآن میگه بررسی کنید بگم، این مال خود خبرگزاره که اگر فاسق بود، یه جمله رو بگم خدمت دوستان، شاید تو ذهنتون سوال ایجاد شد. قرآن میگه ان جاءکم فاسق بنبأ، یه اختلافی است در میان تفکر اهل سنت، برادران اهل سنت و شیعیان، اهل تسنن و تشیع در یه موضوع از موضوعاتی که اختلاف دارن در مورد اصحاب پیامبره. اهل سنت میگویند اولا صحابی پیامبر کیست؟ من ادرک صحبت النبی، کسی که پیامبر رو دیده است، با پیامبر گفتگو کرده است. بعضیاشون میگن نه تنها این، بلکه حدیث هم از پیامبر نقل کرده باشه اون میشه صحابی. بسیار خوب، در این تعریف هیچ ایرادی نداره، ما هم موافقیم و مشترکیم. اما بحث اینه که در اهل سنت اصلی رو دارن به نام اصالت العدول فی کل صحابی، میگن تمام اصحاب پیامبر هر کسی معذر پیامبر رو درک کرده همه عادلند، همه عادلند و هیچ سخن درشتی نمیشه براشون گفت، نه قابل نقدن نه قابل بررسی، تمام پاک و پاکیزه. شیعیان میگوین خیر، میگوین چنین اصلی وجود ندارد، بلکه باید آزادانه نقد بشه، بررسی بشه زندگیشون اصحاب پیامبر، ببینیم چه کردن و چه نگردن. آیا از اصحاب پیامبر اگر بررسی کنیم واقعا زنان پیامبر به پیامبر نزدیکتر بودن یا نبودن از اصحاب پیامبر؟ اینا که اصحاب اصلی پیامبرن، که شب و روز با پیامبر بودن، خلوت و جلوت با پیامبر بودن، اینا که مقامشون به لحاظ صحابی بودن به جایی میرسد که ام المؤمنین هم میشن. خب در مورد اینا خدا در سوره مبارکه احزاب چی میگه؟ یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن، بله شما جایگاه والا دارید اما بر مدار تقوا اگر باشید و زندگی کنید. اگر یکی از شما یه فاحشه مبینی و یه رفتار زشتی انجام بدهد دو عقوبت دارد، مضاعف است عقوبت او، به دلیل نزدیکیش به پیامبر، یکی به خاطر مسلمانیش، دو به خاطر نزدیکیش که مقابل چشمش حجت خدا. اینه که در روایات داریم گاهی ائمه علیهم السلام دعا کردن به من و شما عزیزان، فهموندن در آخر الزمان گروهی از شیعیان ما میان که نه، من ترجمه حدیث رو وقتی که میخوام بگم شک رفتم گشتم بررسی کردم تمام سند رو با علم الحدیث دیدم روایت درسته، که الان جرأت میکنم ترجمه کنم خدمت دوستان. ائمه فرمودن زوات مقدسه محمد و آل محمد، فرمودن نحن صبر و شیعتنا اصبر، ما صابرانیم اما شیعیان ما صبورتر از ما، استقامت بیشتری دارن. سوال کردن اصلا یعنی چی؟ فرمودن مرادم شیعیان است که اینها در زمانهایی میان که آمنو به سواد نلا بیاز، اینها به یه خطوط گزارشات اخبار ما و سیره ما خاندان ایمان میارن، ما رو ندیدند، اینها استقامت و پایداری بیشتری بر حق دارن تا شما، شما ما رو دیدید، در محضر ما بودید آقای محمد ابن مسلم. اما شیعیان ما رو ندیدن، این توفیق رو پیدا نکردن که محضر ما رو مستقیم درک کنن، اما به مکتب ما و تفکر ما ایمان آوردن. خب زنان پیامبر، اصحاب پیامبر در حضور پیامبر بودن، لذا انتظار از اینها بیشتر است. شیعه میگوید ما بررسی میکنیم زندگی اصحاب پیامبر رو، اگر اینها تا پایان بر همان تقوا و روش رفتاری خودشون بودند و مشکلی نداشتن، میشن از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، همونی که خدا در سوره مبارکه توبه هم میگه و درود خدا بر اونها باد و صلوات خدا بر اصحاب پیامبر باد، کاملا به تمام معنا خضوع و تسلیم داریم. اما گاهی این نیست. خدای رحمت کند بزرگی در این دیار و در این شهر که همه کتاب های ایشان مستند به نظر بنده، متقن استوار، واقعا یه استوانه علم تاریخ بود، مرحوم علامه عسگری، سید مرتضای عسگری، ایشان یه کتابی دارن خمس مع صحابی مختلقون، 150 صحابی ساختگی که اصلا وجود خارجی تاریخی ندارند اینها، که در منابع به عنوان صحابی پیامبر معرفی میشن در اهل سنت، اصلا وجود خارجی نداشتند اینها. عبدالله سبا کی بوده اصلا؟ وهب ابن منبه کی بوده اصلا؟ اینها رو ایشان با تمام استنادات تاریخی می نویسن. خب بالاخره باید ثابت بشه. بعضی از اصحاب نمی پسندیم که بگیم، دوستم نداریم، اما نمیشه واقعیت های تاریخی رو نگفتی. خود قرآن داره اینجا میگه ان جاءکم فاسقون، این فاسق کیه؟ ولید ابن عقبه، صحابی پیامبره، داره خداوند مطرح میکنه، این بارز میکنه ذات احدیت این باب رو. بعضی از اصحاب پیامبر، شرمسارم که عرض میکنم، حد زنا خوردند عزیزان، حد زنا زدن بهشون، حد شرب خمر خوردن بعضیا. خب چطور اینها اصالت العدول؟ همین ولید ابن عقبه، غم انگیز ماجرا، نمیخونم، همراه هم هستم و نمیخونم خدمت دوستان، وقتی معاویه وقتی یه مجالسی رو تشکیل میداد، بعد امام مجتبی رو دعوت میکرد، تو اینها کی نشستن؟ مغیره ابن شعبه، ولید ابن عقبه، همین آقا، یک عده ای از این قدار بندای خودشو معرفی میکرد. بعد حضرت وقتی وارد میشدن، اینا فضا رو جوری قرار میدادن که حتی جا برای نشستن حضرت نباشه، حضرت کنج خودشونو جا میکرد. بعد یک شک شروع میکردن ضربات و لطمات و هجمه های خودشون رو و ترورهای زبانیشون رو به امام مجتبی و مظلومیت امام مجتبی. یه وقتی در یکی از این مجالس این ولید لب باز کرد و یه جسارت و گستاخی به امیرالمومنین کرد، به علی ابن ابی طالب کرد. امام لب باز کردن، دیگه تحمل نکردن، فرمودن اسکت یا ولید، ساکت باش، تو همونی که خدا تو رو در قرآن میگه فاسق. بعد آیه رو خوندن، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، ولی تو همونی که توسط پدرم علی 80 شلاق خوردی به خاطر شرب خمرت، بعد تو میخوای به مادر من ناسزا بگی، بعد تو میخوای به پدر من ناسزا بگی. و اونجا دیگه پته کار رو آب دادن، وجود مبارک امام مجتبی و آیه رو خوندن، استدلالی مطلب رو مطرح کردن. این گفتم تو ذهن بعض عزیزان کلمه فاسق میاد، لازم بود این تذکر رو بدم. فرمود ان جاءکم فاسق بنبأ، پس ممکنه صحابی پیامبرم باشه این گزارشگر، اما فتبینوا، اینجا نیاز به تبیان داره. نمیخوام من بحث در تفسیر میگم، بنا من هم همیشه میدانید بیان مفاهیم است، رو مصادیق من نمیرم، کار من نیست رو مصادیق، اما به لحاظ انطباق به زبان خودمون این نکته خیلی مهمه. شاید هیچ زمانی نبوده است که بشر این مقدار در معرض خبر باشه و گزارش باشه. ما در بحرانی ترین زمان زندگی میکنیم، یعنی در زمانی که اخبار آرامش عمومی و اجتماعی ما رو به هم میزنه، نه ما، جامعه بشری رو عرض میکنم، 7 میلیارد انسان روی زمین. از اون طرف هم منابع خبر، منابع تولید خبر، یا بگوییم حتی بالاخره رسانه رو بگیم، فراتر از اون بگیم در دنیا، منابع خبر همه زیر مجموعه و وابستگان یا به ثروتند یا قدرت، یا منابع و زبان رسانه های دولتی انگلیس و فلانند، امریکایند، یا سی ان ان، یا فاکس نیوزند، یا بی بی سی ان، یا غیرند در سراسر دنیا. ما منبع خبرگزاری مستقل نداریم در دنیا. هر کی میگه دروغه، یعنی واقعا یا وابسته به یا نظام قدرتند یا نظام ثروت، یا مرداک است یا فلان است. تمام این مدیا اصلا اینطور الان در جامعه امروز ما این حالت رو داره. به شدت ما در معرضیم عزیزان، در حجمیم، و تو این طوفان، این اقیانوس خبری که اطراف ما هست که انگشت میذارید، بند انگشتم عمق بیشتر نداره، به شدت نیاز به این آیه داریم. برای امنیت اجتماعی، امنیت فردی، امنیت روانیمون، امنیت روحیمون، برای درست عمل کردن. حتی میخوام فراتر بگم، اصلا شما الان میگی در مدیریت تصمیم گیری و تصمیم سازی مبتنی بر دیتای اطلاعات، خود اطلاعات هم زیر مجموعه خبره. چه اطلاعاتی این مدیران میخوان باش تصمیم بگیرن؟ چقدر این اطلاعاتشون درست صادقه؟ چقدر آمارشون درست صادقه بر اساس اون تصمیم گیری بر مملکت بکنن؟ اینا همه نیاز به تبیین او دارد. انجاءکم فاسق بنبأ فتب. خردش کنیم از باب اینکه ذهنتون یه مقدار ببینید به شما گفتن آقا، گفت آقا فلان جا بودم، فلانی ها همین رفیق دیرینه 20 سالت پشت سرت این حرف رو گفت، هم گوشی رو برمی‌دارید. مرد حسابی بعد از 20 سال نان و نمک ما رو خوردی، حالا این رو به ما میگی؟ اجازه نمیدید هیچ چی بگی. میگه بابا حضرت عباس من کی گفتم این حرف رو؟ اصلا من طرفم یکی دیگه بود، تو نبودی که، اصلا به تو که نه، اصلا به کس دیگه من این حرف رو نگفتم، اصلا جمله من این بوده. بعد میگید ببخشید من پس عجله کردم. شما ببینید چه زندگی هایی، اینو تو مشاوره های 30 سال 35 سال مشاوره خانواده عرض میکنم، چه زندگی هایی متلاشی شد با همین اخبار، با همین گزارشات ناروا. کسانی که با خبث طینت اصلا تصمیمشون این بود که این زندگی رو خراب کنن، از این طریق خراب کردن. چه ایمیلی زدن، پستی گذاشتن، چیزی فرستادن تا این زندگی رو به هم ریختن بین این زن و شوهر با یه خبر، با یه گزارش. و حالا اینو از این فضای خانواده بگیرید عزیزان، بیاد فضای بزرگتر خانواده، فضای جامعه و سطح کلان جامعه بشری، اینه که میفهمیم خدا داره چگونه ما را آموزش میده، چگونه ادب آموزی میکند سوره مبارکه یهجرات، و چگونه امنیت ذهنی فردی و اجتماعی ما رو خداوند تضمین میکند اگر بپذیریم یا ایها الذین آمنو باشیم. یا ایها الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. پس مشخص شد این بود، تبیین باشه، بررسی باشه، شفاف سازی باشه، بسیار خوب. اگر خبری بود واقع و باید ترتیب اثر میدادیم، مسئولیتی داشتیم، به دنبال اون عمل میکنیم و الا رد میکنیم. بعد فرمود حالا این مواردی که عرض کردم، ان تصیبوا قوما، اگر نکنید این کار رو، اینجا به اصطلاح ادبای محذوفی داره، مخافت ان تصیبوا، کراهت ان تصیبوا، از باب این که مبادا برخورد کنید با محتوا. اینجا ببینید، اینجا بحث محتوای خبره دی. اون مخبر بود که فاسق بود، این محتوای خبره. انتوسی بگو من به جهاله، این خبر نیست، چیه؟ جهله. این خبر جاهلانه ایست، شما بررسی نکردید محتوای این خبر مجهوله و جهله، عمل کردید. انتوسی بگو من به جهاله، بعد فتوس بهو علا ما فعلتم نادمی، بعد متاسفانه برون چه عمل کرده اید نادم و پشیمان خواهید بود. دو واژه داریم که هر دو واژه از اسامی قیامت هم شده است، به دلیل زیبایی واژگانیش در قرآن کریم. گاه انسان کاری را انجام میدهد عزیزان، بعد بر کرده خیش پشیمان است. گاه کاری را انجام نداده، بر ندادن آن پشیمان است. دو حالت داره. اونجا که انسان یک کاری را باید انجام میداد و انجام نداد، پشیمانیش میشه چی؟ میشه حسرت. اینو قرآن میگه حسرت، میگه وا حسرتا الا ما فرط و فی جنب الله. خیلی همون فردای قیامت میگیم افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم، سرمایه زکف رفت و تجارت ننمودیم، جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم. این حسرته. واقعا فرصت رو داد خدا به ما، فرصت های طلایی، الفرصت و تمر رو من رسهاب مثل ابر اومد رفت و زندگیمون، اما استفاده نکردیم، بودیم موقعیت ها بهره برداری نکردیم. دنیایی از حسرت برای ما میماند. گاه انسان یه کارهایی انجام میده، بعد میگه ای چه کاری بود من انجام دادم. نام این پشیمانی ندامته. لذا قیامت هم یوم الحسره است، هم یوم ندامته. تأسف می‌خوریم به کارهایی که انجام ندادیم، تأسف می‌خوریم به کارهایی که انجام دادیم، دیگه چیز دیگه‌ای نمی‌مونه دیگه، همین دو تاست دیگه بالاخره، یا انجام دادیم یا انجام ندادیم. فرمود فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد متأسفانه یه خبری، یه گزارشی میدن، شما سریعاً نشرش کردی، سریعاً عمل کردی، سریعاً پذیرفتی. خب بالاخره اینو شهامتشو دارم عرض کنم، من مجموعه گزارشاتی که میشنویم عزیزان، منظورم گزارشات در حوزه سیاست نیست، تو همه حوزه، اقتصاد بگید، سیاست بگید، فرهنگ بگید، اون چه به عنوان گزارش و خبر میشنویم در 24 ساعت میشه گفت واقعا 90% غیر واقع است. با تمام مبنای تحلیل علمی عرض میکنم خدمتتون، اینی که قرآن اینطور با این شدت میگه این علت. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. حالا یه امیدی به دل میده، یه سازوکاری پیش میده باز به دنبال این. و علمو، اینجا بحث علمه، و علمو ان فیکم رسول الله، ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن الله، به 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 قسمتی از این آیه میرسیم که چه اوجی داره، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. بدونید رسول خدا در میان شماست. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر بنا باشه پیامبر از شما اطاعت کند نه شما از پیامبر، بدونید شما خسارت میبینید، لعنتم، شما دوچار انت میشید، انت یعنی مشقت غیر قابل تحمل و هلاکت. ولکن الله، اما خدا نمیذاره این اتفاق بیفته، ولکن الله حب، یک کار سازوکاری خدا ایجاد کرده است که این نجاتتون میده، ولکن الله حبب الیکم، خدا محبوب کرده است برای شما ایمان را و در جانهای شما آراسته است. حالا چقدرش امشب قسمتشو میرسیم خدمت دوستان بگیم، از نابترین فرازهای قرآن کریم میتونم بگم که بسیار دلنشینه و به سادگی از این نمیگذریم انشاءالله. اما یه باره فرمود وعلم و ان فیکم رسول الله، خب این خبر اومد و اصحاب نزدیک بود که اینها ترتیب اثر بدن، برن بزنن، بگیرن، ببندن، بکشن اصلا و این اتفاقات بیفتد، مانند اون چه مالک انجام داد، خالد ابن ولید با مالک ابن نویر انجام داد و امثال اونهایی که در تاریخ هست و داریم، این ضایعاتی که رو دست اسلام موند توسط کسانی که چنین رفتاری رو نکردن که در تاریخ میتونید بخونید. اما اینجا وجود پیامبر شاخص و رسول خدا فرمودن خیر عمل نکنید، باید تبیان کنیم. فرمود و علمو ان فیکم رسول الله، این یه مصداقه، بدونید رسول خدا در میان شماست. خب این که فرمود و علمو ان فیکم رسول الله، نه این که شخص و هیکل پیامبر در میان شماست، اینی که میفرماد مربوط به اصحاب پیامبر زمان نزول قرآن نیست، الان ان فیکم، الان پیامبر در میان ماست، الان تفکر پیامبر، مکتب پیامبر، سیره پیامبر، کلام پیامبر، یعنی خداوند آنچرا که نازل کرده است در قرآن، همه قرآن مقول قوله، یعنی به پیامبر گفته است قول، پیامبر گفته است. پس تمام این قرآن انما یسرناه به لسانک، بر زبان پیامبر اومده، سخن خداست. این همه آوازها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود، کلام الله حتی یسمع کلام الله. دو جلسه در سوره مبارکه زمر خدمت دوستان اختصاص دادیم به این بحث، هستن که اصلا محتوای قرآن الهی سرمنشه اون یا ممکنه تولید پیامبر باشه، رویای پیامبر باشه، دو جلسه کامل اونجا بحث کردیم. مراجعه بفرمایید به منیب، اونجا در منیب در سوره مبارکه زمر دو جلسه اول مباحث دهه اول تهران بحث کردم، اونجا موجوده، میتونید تمام استدلالات رو ببینید. 12 مورد گفتیم، یک به یک شمارتیم و مطرح کردیم خدمت دوستان عزیز. تمام این سخن پیامبر است، این کلام از زبان پیامبر بر ما، انما یسرناه به لسانک، با زبان پیامبر بر ما آسان شده است. این داخل پرانتز عرض میکنم، بالاخره بارها سالها هی به دوستان وعده کردیم و ازشون استعداد کردم، تقاضای دعا کردیم و واقعا موثر بود نفس عزیزان و دعای عزیزانی که به یاد بودن و محبت میکردن. بالاخره قریب بعد از 8000 ساعت کار کردن این ترجمه قرآن اومد بیرون الحمدلله، و به فضل الهی، به فضل الهی، خب الحمدلله میتونم بگم، شاید نمیخوام خودم نمره بدم و امتیاز بدم، اما دیگه با توجه به نگرش تفسیری، با توجه به اینکه رشته اولی دانشگاهی من ابتدا ادبیات فارسی بوده تا انتها، و بالاخره با تسلط 40 ساله در زبان و ادبیات عرب، این سزل درش جامع شد و ترجمه یکی روانه، گویاست و واژگان چه به لحاظ بنیانهای فقه و لغه عربی، چه اتیمولوژی، واژه‌شناسی فارسی، اینا کاملا دیگه سعی شده که عمل بشه که داره عرضه میشه دیگه، این شبها هم داره عرضه میشه خدمت دوستان عزیز. خب این سنگینی و ثقل کلام الهی رو خدا میگه ما آسان کردیم با زبان تو پیامبر، انما یسرناه به لسانک. پیامبر با قرآن الان عزیزان در میان ماست، پیامبر با سنت پیامبر الان در میان ماست، سیره پیامبر الان در میان ماست، عترت پیامبر الان در میان ماست، نهج البلاغه در میان ماست، پیامبر در میان ماست، صحیفه در بین ماست، پیامبر در میان ماست. اینی که میفرماد وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، این نه زمان پیامبر رو مطرح میکند. حالا بدونید لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، برگ برنده شما اینه که الگو دارید، اسوه دارید، شاخص دارید، حالا چه در زمینه خبر هست چه در زمینه، در تمام زمینه ها شما الگو دارید، نمونه عملی عینی و رفتاری دارید، اسوه، امام، قدوه، این تعابیری است که گفته میشه در این باب. اما لازمش اینه که اطاعت از پیامبر کنید. اگر عکس باشه، شما نفستون غالب باشه و بخواید باشه پیامبر، اما شما حرف خودتونو بزنید، کار خودتونو بکنید. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، شما ضرر میبینید اگه اطاعت پیامبر نکنید. اگر بخواید پیامبر تابع شما باشه، اگر امیال و خواسته های خودتون رو حاکم کنید، بالاخره بعضی هامون تو دینداری مایلیم که رأی و نظر خودمون، به نظر من اینه، من اینطور عمل میکنم چون این نظر منه. آقا دین نظری نیست، دین یه امر ثابت روشن مشخص، مفاهیمش روشن، پیام‌ها روشن، شرح و بسط اون هم معلوم. این که بحثی نیست که من بخوام نظر شخصی خودم رو خارج از دین به عنوان دین القا کنم. میشه همونهایی که گفتیم لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، ای که شب اول و دوم توضیح دادیم. فرمود اگر شما اطاعت پیامبر نکنید، بخواید پیامبر اطاعت شما کنه، لعنتم، به مشقت و دشواری میفتید. پس پیامبر هست در تمام این صحنه ها و تعیین ها. بدونید الگوتون باید پیامبر باشه، کلام خداست که سخنی است که ذات حق بر زبان این پیامبر برای شما جاری کرده است. معیار شما قرآن است، معیار شما کلام رسول خداست، اطاعت پیامبر است، بر اساس اون عمل کنید. و خدا یه کاری کرده که شما موفق باشید تو این زمینه. دقت کنید خیلی زیباست. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. مایل بودم این رو باز کنم، الان فقط دو سه دقیقه بیشتر نمیتونم دیگه، زمان وقت گذشت و باز هم زود دیر شد. فرمود ولکن الله حبب الیکم الایمان، اما خدا کاری کرده است که ایمان رو تو قلب‌های شما محبوب کرده که شما نرید، از مسیر خارج نشید. یعنی چه؟ ببینید عزیزان، همینطور که به لحاظ جسمی، به لحاظ بدنی ما انسان‌ها آنچه را که نیاز داریم، نیازهای مادی، خداوند در جهان خارج قرار داده، بعد نیاز رو در وجود ما قرار داده است. ما نیاز داریم به آب، این مایع رو خدا در جهان آفرینش قرار داده است، قابل تولیدم برای ما نیست. بحران امروز بشریت بحران چیه؟ بحران آب. گرمترین تابستان تاریخ کره زمین امسال، خشکسالی فراگیر در سطح جهان، مملکت ما هم نصیبش رو میبره. این آب رو خداوند تولید کرده است و جالب اینه که بالاخره چرخه باد و باران و آب مستقیماً از مواردی است که به صراحتن زیر نظر ذات حق است و انسان‌ها درش دخالتی هم ندارن، هیچ پروژه‌ای نمیتونن روش اجرا کنن که بخوان این چرخه رو تغییر بدن. و این آب، نیاز به آب رو در وجود ما خدا قرار داده است، ما به عذاب و معادلش رو بیرون قرار داده است. ما نیاز به یه خوردنی‌هایی داریم، یه امیال میل‌هایی داریم. ما 4 ماده رو تو سبد غذاییمون نیاز داره بدن ما، خدا در بیرون قرار داده، همشون قرار داده در بیرون. سوره مبارکه مؤمنون چه تفسیر زیبای از آیه 18 تا 21 در مورد این 4 بسته غذایی انسان خدا مطرح میکنه. خداوند در وجود ما میل به جفت قرار داده، جفت خواهی قرار داده است این نیاز رو. در بیرون و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، خداوند اینو قرار داده. تمام نیازهای مادی که ما در وجودمون هست همه در بیرون وجود، ما به ازای اون، اینو میگن اصل تزایف در فلسفه، این ما به ازای اون بیرون وجود داره. حالا بیایید در جان و روح انسان هم دقیقا همینه. خداوند و نفس و ما سواها فالهمها، این الهامی که خدا در جان انسان و وجود انسان کرده، ذات احدیت یه مجموعه ای از ذخایر رو در وجود انسان قرار داده است که نام اون در قرآن چیه؟ فطرت. فطرت. با این فطرت انسان میاد دنیا، بعد اون داشته های فطری انسان در بیرون به لحاظ معنوی پاسخ داده میشه. یعنی در وجود همه انسان ها تردیدی نکنید، فطرت خداجویی وجود دارد. میخواد چین سرخ باشد، میخواد شوروی سابق باشه، میخواد کشور اسلامی باشه یا غیره، هر انسانی که از مادر متولد میشه فطرت خداجویی داره. یعنی وجودش به زیبایی مطلق، به علم مطلق، به صفاء مطلق، به تمام صفات زیبای برجسته مطلق کشیده میشه و میل داره. در ذات تمام انسان ها این فطرت باشه و مظهر تمام این اطلاق ها یه ذاتی نیست بیشتر مگر ذات احدیت و خدا. همه انسان ها که به دنیا میان میل به بقا و دوام دارن و اعتقاد دارن خوش از عم، دریغا که جاودانی نیست. همه انسان ها بقا و خلود خواهند. در بیرون خداوند معاد ما رو قرار داده است، جهان واپسین و خلود ما رو قرار داده است. همه انسان ها الگوسازن تو زندگیشون، تو فطرتشون دوست می‌دارن یه مدلی، یه الگویی پیدا کنن، طبق اون حرکت کنن. حالا این ممکن باشه این آرتیست باشه، اون فوتبالیست باشه، فلان باشه، چی باشه. خداوند این اصل الگوسازی نبوت رو در وجود همه انسان‌ها فطرتاً قرار داده است. بعد و به خدا و مقتده اینها رو کرده است الگوها و اسوا. حالا در طول زندگی شرایط زیستن، آموزه‌ها و روش‌های زندگی گاه این فطرت رو چه می‌کنه؟ قربانی می‌کنه، محوش میکنه، خاکالودش میکنه، قبارالودش میکنه، از بین میره، گاهی شکوفا میشه. خوشا به حال اون انسانی که شرایط زندگی، محیط، تربیت، غیره برای اون و اون توانایی خودش، خواست درونی خودش این زمینه رو ایجاد میکنه که این فطرت باز بشه، شکوفا بشه و قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. امیرالمومنین تو نامه 45 تمام ارزم در نامه 45 میگه اجهد و ان اطهر الارض، تمام همتم رو میکنم که زمین رو پاک کنم، ان هذه الشخص المرکوس بل جسم المعکوس، از این آدم وارونه و واژگون. مرادش کیه؟ معاویه. معاویه چیش واژگونه؟ سرش پایین، پاش بالاست، بالان زده؟ نه، یعنی این انسانی که تمام فطرتش واژگون شده است. عدل در نظرش جایگاهی نداره، ظلم به عنوان قدرت جذابیت داره، خون انسانها بها نداره بلکه تطاول میکند. واژگون شده این فطرت، اما همه انسانها در فطرتشون، کدومی که از ما دوست داره که بهمون دروغ بگن اطرافیانمون؟ فطری همه ما صداقت رو دوست داریم. کدومی که مون میپسندیم به ما خیانت کنه؟ شریک زندگی و اطرافیانمون تو جامعه بهمون خیانت کنن؟ هیچ کدوم. تمام انسان ها فطرتاً وفا رو دوست می دارن، صدق رو. اینا ذاتی است، فطری است، بدون آموزش در وجود همه انسان ها هست. حالا خدا تو این فطرت یه کاری کرده عزیزان، کارستان، و اونم اینه یه جای بزرگی تو این فطرت باز کرده تو اعماق وجود انسان و یه مقوله‌ای رو قرار داده به نام حب، به نام عشق، به نام حب، که بالاخره بزرگان لغت، اینو گفتم گاهی خدمت دوستان، معتقدند دانه رو میذارید زیر خاک میروید، همه رویش ها از دانه است. به دانه در لغت عرب چی میگن؟ حب. حب از ریشه حب میاد، یعنی تمام رویش ها، تمام حرکت ها، تمام شکوفایی ها از چیه در عالم بشری؟ از عشق. عاشق شوهر نه روزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. این عشق به این ظرف‌های بزرگ آبی بود که در گذشته تو این خونه‌ها ذخیره آب می‌کردن، آب به اینا می‌گفتن حبی الماء. میگن خیلی از لغویون حب از حبی الماء میاد، از آب. اصلا محبت آبی است که تراوت میده، و من الماء کل شیء حی، و همه چی از آب حیات داره. گاهی میگن حب از ماده حبه میاد به معنای قطعه، مثل جبه، چون این محبت حب که انسان را از همه امور بیهوده رها میکنه و انسان را وابسته میکند به یه حقیقتی، به یه معشوقی، به یه پیوندی که دیگه مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. و این عشق و این حب که محور همه چیز است و از نابترین غزلیات جناب خواجه معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید، حضور محفل انس است و دوستان جمعند و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید. در فراز کردن از الفاظ ازداده، هم و ان یکاد بخونید هم درم ببندید که حسودان نبینند، یا و ان یکاد بخونید دیگه نگران نباشید درم باز کنید، مشکلی نیست، از الفاظ ازداد است. تا میرسد به اینجا هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، برو چو مرده به نسخه قدسی، برو چو مرده به فتوای من نماز کنید، یا به نسخه بعضی از نسخ برو نمرده به فتوای من نماز کنید. کسی که با عشق و محبت تو زندگی زنده نشده میشه نماز میت براش خوند به فتوای جناب خواجه. باشه، شرح این محبت رو ولکن الله حب الیکم الایمان رو فردا شب خدمت عزیزان بگم. محضرم بارکتو خداوند سبحان دلهای ما رو به حقیقت این آموزه های ناب به کلامش بیش از بیش آشنا بگرداند، ما را قدردان قرآن پیامبر و اطرت پیامبر قرار بدهند. چهارمین نکته ریزی که یک دقیقی عرض میکنم مانند شبهای قبل در این حرکت و در این شور و ماندگاری سید و شهدا همین عزیزان، چون حسین و یاران حسین تجسم کامل حب فلاح و عشق محضند، این راز ماندگاریشون، راز ماندگاری عاشورا، بالاترین قله حب رو در تاریخ بشر و عشق و محبت رو میتونید در سیمای سید و شهدا بیان. لذا به همین حالت هم هست که بالاخره ان قتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارتا لا یبرد ابدا، یه عشقی خدا تو وجود انسان ها نسبت به سید و شهدا قرار داده است که دیگه این میبینید، نمیدانم بودایی است، بگید نمیدانم سیکه، هندوست، خب میبینید آه این کاری بیان به محسن به حرفا کاری نداره، این کار کار و عشق است، ربطی به دل ندارد، رابطش با محسن سر جای خودش. بالاخره فلان نکته رو هم داره اما نمیتونه بگذره از این شور و عشق به سید داشته. خدا این مایه رو ریخته تو وجود امام حسین و به گونه‌ای شده است که این عشق جاودانه کرده است. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما صلی الله علیه یا عباد. خب امشب شرح یکی از صحنه ها و پرده های عشق حسینی است دیگه. در تمام محافل از دیرباز از کودکی من میدیدم بزرگان اهل ذکر شب پنجم رو اختصاص میدادن به بزرگی از این خیلی عشاق که سید الشهدا نامه ای براش نوشت، ابلاغشو که داد که تکان دهنده است، نوشت که و انی باعثان الیکم، من میفرستم به سوی شما اخی، برادرم را. اول چی گفت؟ اخی. بعد فرمود و ابن عمی، پسر عمو، و ثقتی، ثقه، تمام اعتمادم به اوست، من اهل بیتی. بعد فرمود مسلم ابن عقیل، اولین سه ویژگی رو فرمود، برادرم، پسر عموم، ثقم، بعد فرمود مسلم ابن عقیل. و امرتهو ان یکتب علی بحالکم و رأیکم، بهش گفتم که گزارشات شما رو و خبر شما رو به من بده تا من مطلع بشم چطور چطور و این نامه های شما اومده من ببینم چگونه است که به سوی شما بیام و عقد ما علیکم و شیکن انشاءالله با تمام اشتیاق بیام، اما فلا امری مل امام الا الحاکم بالکتاب، و بدونید پیشوای جامعه اسلامی کسی نیست الا اینکه به کتاب عمل کند، القائم بالقسط، به تمام عدالت عمل کند، ادائن به دین الحق، روش دینداری او مبتنی بر تمام دین حق باشد، الحابس نفسه علی ذات الله، و وجود خودش رو محو خدا کند، محو ذات الهی و عشق الهی کند. این نامه عجیبه، تو این نامه این معیارهای پیشوایی رو چگونه این چهار معیار رو مطرح میکنن. تمام، فرصت تنگ شد برای عزیزان، عذرخواهی میکنم، فقط متن مقتل رو میخونم دیگه. خب شنیدید، اومد جناب مسلم و دو ماه طول کشید در کوفه و تمام کارها، از اون طرف چه کارهایی کردند و بالاخره جانشینی استاندار کوفه و حاکم کوفه کار به جایی کشید که وارد مسجد شد. 30 نفر با مسلم از میان 1000 نفری که بیعت کرده بودند بیش نبودند. نماز رو تموم کرد، پشت سرش نگاه کرد، دید 10 نفر موندن. اومد در به مسجد بیرون، متن مقتل اینه: فلتفت فاذا هو لا یئس احدا یدله علی الطریق. نگاه کردید هیچ کی اطرافش نیست، ولا یدله علی منزله، نه کسی بهش بگه از کجا برو بیا خونه من، عجب میهمانداری کردن، ولا یواسیه به نفسه و کمکش بکنه. و دید که هیچ، فمزا علی وجهه متلددا فی ازقه الکوفه، سرگردان و حیران در کوچه های کوفه مسلم شروع کرد به حرکت کردن. خب شنیدید ماجرا رو دیگه، وارد خونه اون زن شد و تعارف کرد و وارد شد. و اما دمدم سحر بود که صدای اسب‌ها رو شنید و بسیار این زن که فرزندش رو کرده بود بودن مسلم رو در خانه مادر، بسیار شرمسار شد و رو کرد برای عذرخواهی به مسلم. جمله عجیبی گفت، گفت قد عدیت ما علیک من البر و الاحسان، خانم اون چرا که از محبت بود به من تمام کردی، و اخذت نصیب که من شفاعت رسول الله، انشاءالله نصیب تو از شفاعت جدم رسول خدا خواهی گرفت. اما نگران نباش، انی رأیت البارحة عمی امیر المؤمنین، من امشب تو خواب کوتاهی که داشتم عموم امیر المؤمنین علی رو خواب دیدم. به من گفت یا مسلم انت معی قدن، مسلم فردا میهمان منی، لذا باکی ندارم. شمشیر رو کشید و اومد بیرون. دیگه مسلمه دیگه، معلومه اینها کیان چیان دیگه. بالاخره نبرد عالی، قریب بیش از 30 نفر رو به خاک افکند. اما کار به جایی کشید که عبیدالله زیاد نگران شد. بلغ ذالک فرقان فرستاد الی محمد ابن اشعث، که کسی بود که مأمور دستگیری مسلم بود. گفت با اسناک الی رجل واحد لتأتینا به فسلم فی اصحابک سلمت و عظیمه، ما فرستادیم یه نفر رو بگیری، تو نتونستی با این نیرویی که بردی یه نفر رو بگیری، فکیف ارسلناک الی غیره، چطور میتونی کارهای بزرگ انجام بدی؟ ابن اشعث جوابش داد ایها الامیر اتظن انک بعثتنی الی بقال من بقالی کوفه، تو خیال میکنی من رو فرستادی به سبزی فروش کوفه؟ او الا جرمقانی من جرامقه، یا یک کسی بیتبار اون چنانی؟ اولم تعلم ایها الامیر، اینا شنیدنیست، انکه به استنی الا اسدن زرقام، نمیدونی من رو فرستادی به سوی شیر بیشه؟ و سیفن حسام، و یه شمشیر برنده، فی کف بطلن همام، یه پهلوان قدرتمند جنگنده. بهش پیغام داد دوباره، گفت پس اگه این چنینه انا اعته الامان فانک لا تقدر علیه الا به، پس بهش امان بده، جز به این نمیتونی. یعنی این باب چی شروع شد؟ نیرنگ مکر. و گفت در امانی. دیگه جناب مسلم پذیرفت، اما وقتی که اسلحه رو گرفتن ازش، شمشیرش رو گرفتن و دستش رو بستن، فهمید دیگه این امان دروغینه. رو مرکب رو اسم نشوندنش، فبکا، شروع کرد مسلم بگریستن. یکی از این اطرافیان گفت آه کسی که برای کارهای بزرگی این چنینی میاد که گریه نمی کنه، پهلوان که گریه نمی کنه. گفت اشتباه نکن، لا لها و من قتل ارسی، این برای این نیست که برای جانم باشه، شهادت میراث ما خاندان است. انی و ان کنت لم احب لها طرفه عین تلف، من اصلا لحظه ای نبوده که منتظر شهادت نباشم. میدونی چرا گریه میکنم؟ ولکن ابکی للحسین و آل الحسین، به مولای قریبم حسین دارم گریه میکنم که چگونه اعتماد به شما کوفیان کرده و به سوی شما میاد. وارد دارالاماره شد. کوتاه میکنم سخن، گفتگوهای عجیبی بین او و بین عبیدالله زیاد، عجیب عجیب تی شد، فرصت نیست بخونم دیگه. اون لحظات آخره دیدن که این لب شکافته و خونم اومده و حال عجیبی ها. و بعضی ها دلشون سوخت یه ظرف آبی رو دادن به مسلم که بنوشد، فأخذ لیشربه، تا که این ظرف را برد این قدح آب رو، فامتلع القدح دمن، به لب نزدیکت خون لب و دندان ریخت توی ظرف، نتونست بخوره. فلم یقدر انگش، عوض کردن سه مرتبه، برای بار سوم هم دندان ها افتاد درون ظرف آب. آب رو به کناری گذارد و دانست که او هم باید مانند مولای قریبش با لب تشنه به شهادت برسد. دیگه مردم ایستادن اطراف دارالعماره ببینن چه خبر است. دیدن که فأسعد القصر، طبری می نویسد، همه می نویسند، مسلم رو بالای دارالعماره بردند. یک مرتبه مردم دیدند یه جسم بدون سری از بالای دارالعماره به زیر، اما به دنبال اون دیدن سر بدون تنی هم به دنبال اون به زیر آمد. عزیزان من، کار رو به این تمام نکردند. ریسمان به پای جناب مسلم و جسم او در کوچه های کوفه، از این کوچه به اون کوچه. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگارا امر فرج ولیت نزدیک بگردان. پروردگارا آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. اسلام و مسلمین عزت و قدرت عنایت بفرما. دشمنان قرآن و اسلام مکرشون رو به خودشون برگردان. پروردگارا ما رو حسینی زنده بدار، حسینی بمیران، حسینی مبعوث بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.